بدون محضر خاتم الانبیاء و المرسلین، همچنین محضر اوصیا و جانشینشون قاصد خاتم الاوصیا آقا بقیت الله العظم صلواتی تقدیم بفرمایید. صلی الله و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خب با موضوع منجی در ادیان خدمتون بودیم. نور صدا رو کم کنن. با موضوع منجی در ادیان خدمتون بودیم. یه سری مقدماتی محضرتون تقدیم شد که خوب مورد توجهمون قرار بگیره. امروز میریم سراغ برخی از مصادیق، برخی از ادیان که تقسیم بندی کردیم: ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، و منجی رو در هر یک ببینیم به چه صورت هست. اولین مطلبی که قبل از پرداختن به منجی در ادیان لازمه یادآوری بکنم اینه که اصلا ما برای چی این موضوع رو دنبال میکنیم؟ بیکار که نیستیم. موضوع ما مهدویت، موضوع ما امام زمانه. ما چرا میریم سراغ نمیدونم یهود و مسیحیت و زرتشت و ارزم به خدمت شما سایر ادیان و مذاهب دیگه که ببینیم بحث منجی در اونا به چه وضعیتی؟ به این جهت که بحث منجی در ادیان یه بحثیه برای شناخت بهتر مهدویت، برای تبیین مهدویت، برای یاری امام. ما سری به این موضوع میزنیم. یعنی هدف ما الان بحث منجی در ادیان مختلف نیست. اینو چرا میگم؟ از این جهت که یه مقدار صدا رو کم کنم، اون عزیزان صوت صدا اذیت نکنه. برخی از کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به منجی در ادیان نوشته شده، می‌بینیم گویا هدف گم شده. وارد بحث یهود که میشه گویا اصلا درس یهودی شناسیه. ما درسمون یهودی شناسی نیست. این مشکل در برخی دیگر از موضوعات هم دیده میشه، مثلا در بحث فرقه های انحرافی ادیان. این مقدار کم کنید صدا رو. در فرقه های انحرافی فرض بکنید وقتی میخوان بیان شیخی و بابی و بهاییت رو مطرح بکنن، به بابی بهاییت که میرسن گویا درس بهاییت شناسی گذاشتن. چند جلسه آقا باجه بهاییت احکامشون چیه، آدابشون چیه، چه میکنن، چه نمی... به ما چه؟ یا در رابطه با بحث مهدویت و غرب میان میگن آقا غربی ها چنین کردن، آقا این سایتشونه، این فلان، این... خب تازه دیگران آشنا میشن با این قضیه. یه آسیبی که پیش روی هر انسانی تو برنامه‌های مختلف هست، از جمله بحث یاری امام، اینه که مراقب باشیم در طول مسیر هدف گم نشه. تو تمام مراحل، تو تمام لحظات، از جمله این بحث. ما به بحث منجی در ادیان سری میزنیم تا قدر داشته های خودمون رو بدونیم، اینکه در اون ادیان چقدر تحریفات و خرافاتی وارد شده. اما در بحث اسلام به برکت قرآن که مسئول از تحریف و اهل بیت که اون زحمات طاقت فرسا را در حفاظت و مراقبت از دین داشتن، و امروز امام زمانمون، ما یک سرمایه پاک، ناب و کاملی داریم. این که بحث منجی عقیده خاص ما نیست، فراگیر عمومی در همه ادیان و مذاهب هست و مواردی از این قبیل و برخی از ریز موضوعاتی که تو مهدویت کارش داریم اینجا به درد میخوره. خب ما در رابطه بحث منجی در ادیان اول میریم سراغ دین یهود. خب دین یهود دینیست که به پیروان حضرت موسی کلیم در واقع یهودی میگن و دینی که حضرت موسی کلیم آورد را میگن دین یهود. اون چه که امروز به عنوان کتاب مقدس یهود شناخته میشه کتابی است با عنوان عهد عتیق. عهد عتیق شامل 39 بخشه که 5 بخش اولش رو اصطلاحاً میگن تورات یا اسفار خمسه، رساله ها و نوشته های پنجگانه، اینا بهش گفته میشه تورات، به اضافه 34 تا دیگه کتاب و ملحقاتش که مجموعاً میشه 39 رساله و از اون به عنوان عهد عتیق یاد میشه. ما وقتی این کتاب رو بررسی میکنیم میبینیم بخش های مختلفی داره، از جمله یه بخشش مربوط میشه به پیشگویی هایی که مربوط به آینده است، یعنی 17 رساله از این 39 رساله در رابطه با پیشگویی هایی است راجع به آینده، ببینید مثلا کتاب اشعیا که گاهی در تلفظ این الفاظ خود یهودی ها را باید دید اون تلفظ صحیحش در واقع چی هست و به چه صورته، کتاب زکریا، کتاب ملاکی، مزامیر حضرت داوود، در اینجور موارد در رابطه با آینده بشریت، در رابطه با بحث موعود مطالبی به چشم میخوره. اینه که دیروز عرض کردم ما خود ادیان رو باید بررسی کنیم، یکیش اینه که آیا اونچه که در این کتابه این همونیه که حضرت موسی از طرف خدا آورد، این همون الواحیه که از طرف خدا بر حضرت موسی نازل شد، سلسله سند میرسه به حضرت موسی، خودش بحثی است، ثابت نشده. اینا عمدتاً سالیان سال بعد از رحلت حضرت موسی تدوین شده و تاریخ تلخی بر میراث وحیانی دین یهود گذشته، بسیاری از حقایقش از بین رفت، دچار تحریف شد که خود این یک بحثی داره. ما اون چرا که عرض کردم از منظر این ادیان و کتاب مقدسشون هست رو فعلا مد نظر داریم و الا اینکه بررسی بکنیم آیا همون جوری که قرآن سندش به پیامبر میرسه و از پیامبر به خدا و اصلا خودش معجزه است، کتاب های آسمانی دیگه از چنین ویژگی بهره‌مند نیستند. اون رو که در دین یهود داریم اینه که اونها بحث ماشیه رو مطرح میکنن و بحث موعود و منجی در بین اینها بسیار بسیار پررنگه. اولا ببینیم واژه ماشیه یعنی چه و به چه معناست و اعتقاد به آمدن ماشیه و به اصطلاح آمدن موعود چه جایگاهی داره در دین یهود، کار ماشیه چیه، کی میاد، آیا مردم هم نقشی در آمدنش دارن یا ندارن، موضوع مدعیان دروغین ماشیه چی هست و نهایتاً آخرین نکته در این بخش اینه این منجی باوری و موعودگرایی در یهود ریشه و منشأش کجاست. واژه ماشیه یه واژه عبریه، ترجمه میکنن به مسیح، مسیح یعنی چه؟ مسیح اگه میم و سین و هی رو اصلی بدونیم یعنی مسح شده، اما اگه سین و یا و هی اصل باشه از سیاحت میاد، از سیر و سیاحت میاد. اینجا وقتی میگه مسیح یعنی مسح شده، بر طبق آیینی که در دین یهود بود، وقتی حاکمی میخواست رسمیت پیدا بکنه و منصوب به حاکمیت بشه و مردم او رو به عنوان حاکم بپذیرن و واجب الاطاعه باشه، طی مراسمی پیامبر بنی اسرائیلی روغن مقدسی رو، روغن مخصوصی رو بر سر روی او میریخت. یه مراسم خاصی با این عنوان برگزار میشد و اینجا اون شخص به عنوان ماشیه مطرح میشد. ماشیه یعنی حاکم، یعنی پادشاه، اون حاکمی که واجب الاطاعه است و بر دیگران واجب ازش اطاعت بکنن. نمونه بارزش حضرت کیه؟ تالوت، که ماجراش در سوره بقره مفصل مطرح میشه. وقتی سموئیل نبی حضرت تالوت را که یک جوانی است و خدا او را میفرسته برای عرضم به خدمت شما نجات و دفع ظلمی که بوده، اینجا به حضرت تالوت میگن ماشیه، و الزاماً ماشیه معنا و کار کرده نجات بخشی نداره ها، اصلاً به معنای حاکمه، حاکم واجب الاطاعة. کم کم وقتی یهود به ذلت افتادند، در سختی و تنگنا قرار گرفتند، بحث ماشیه و مطرح شدن این که یکی بیاد، یه حاکمی بیاد، یه پادشاهی بیاد به داد ما برسه، ما رو نجات بده، اینجا بود که دیگر ماشیه عمدتاً روی کرد و کار کرده نجات بخشی پیدا کرد. الان اونی رو که یهود به دنبالش هستند و معتقدند اینه که ماشیهی از نسل حضرت داوود میاد و بنی اسرائیل رو به اون عزت و عظمتی که در دوران حضرت داوود و حضرت سلیمان داشتند میرسونه. خب اصل آمدن موعود و منجی عرض کردم در دین یهود، آمدن حضرت عیسی بود که نپذیرفتن، آمدن خاتم الانبیاء و المرسلین بود که نپذیرفتن. اون رو که الان اونا معتقدن دارم عرض میکنم که ماشیه میاد اونا رو نجات میده. اجازه بدید من خواستگاهش رو همینجا عرض بکنم. چی میشه که بحث آمدن ماشیه در یهود اینقدر اهمیت داره که جزء اصول دینشونه؟ اصل دوازدهم دین یهود مربوط به آمدن ماشیه که بنی اسرائیل را نجات میده. خواستگاهش از این قراره که اینا میگن یهوه یعنی خدا در میان اقوام ما را، قوم یهود را برگزیده، ما قوم برگزیده ایم و خدا به ما وعده داده که سرزمین مقدس رو که کنعان باشه، سرزمین فلسطین باشه، رو به ما بده. و جالب اینه که خدا این قولی که داده، این که ما را قوم برتر و برگزیده قرار داده و بناس اون سرزمین رو به ما بده، خود خدا هم دیگه کاری نمیتونه بکنه، یعنی از این نظرش نمیتونه برگرده. قرآن در این زمینه چی میگه؟ ید الله مغنوله. یهود میگن دست خدا بسته است دیگه، ما رو برگزیده کرده، ما قوم برترین، ما نجات برترین. این که میگن چه جور انحرافات وارد این دین شد، خب این که در اصل دین توحیدی حضرت موسی کلیم که نبود، اینها رو به اسم دین اومدن مطرح کردن و بیان کردن. اون موعود، اون ماشیه کسیه که این یهود رو به اوج و عزت و عظمت میرسونه، این سرزمین رو در اختیارشون قرار میده، دیگرانی که مخالف اینان نابود میکنه، از بین میبره، و اگر که خواستن باشن به عنوان غلام و نوکر بقیه میتونن به حیات خودشون ادامه بدند. پس ریشه منجی باوری که امروز در یهود خیلی پررنگه و بحث ماشیه رو مطرح میکنن، اون حالت نجات پرستیشونه که از اون زمان اینهایی که به قول قرآن برخوردهای بدی با انبیایشون کردن و اینقدر انبیا رو کشتن از بین بردن، خدا مهر خفت و ذلت رو بر پیشانی اینها زد. از اون زمان تا به حال الان هم یهودیا خفیف و ذلیلند، خارند و الی یوم القیامه، تا زمانی که هستن اینا این چنین خفیف و ذلیلند، اینا در امید این به سر میبرن که این ماشیه بیاد اونها رو به اوج و عظمت و عزت برسونه و اون سرزمینشون رو در واقع بهشون بده. کار کرده ماشیه اینه که حکومت تشکیل میده، اشرار را نابود میکنه و از کدام مهمترین کارش اینه بنی اسرائیل رو نجات میده. اصلا نگاه نجات بشریت در موعود بنی اسرائیل نیست، یعنی موعود بنی اسرائیل، موعود یهود کسی نیست که بیاد عالم رو اصلاح بکنه، بیاد بشریت رو به دادش برسه. نه، یک نگاه کاملا نجات پرستانه در مورد او وجود داره. میاد اصلا داوری نهایی میکنه بین همه اقوام، به حساب همه اقوام اصلا میرسه. مرده ها رو زنده میکنه این ماشیه. آیا همه مردگان رو؟ برخی از مردگان رو. یه مسئله دیگه ای که هم در مسیحیت این مشکل داریم هم در یهود اینه که آیا این ماشیه و منجی که میاد، یعنی تو همین عالم، عالم اصلاح میشه، بشر نجات پیدا میکنه و دنیا شاهد عدالت خواهد بود، یا نه ماشیه که میاد یعنی قیامت برپا میشه، مؤمنین میرن به بهشت و بدکاران نابود میشن، میرن به جهنم، مثل کاه تو تعبیر کتاب مقدس داره، مثل کاه میسوزن، نابود میشن، از بین میرن. این مشخص نیست و حرفا هم تو این کتاب مقدس یک دست نیست، چون یه نفر ننوشته، چون وحیانی نیست. تو خود این 39 کتاب مسائلی که راجع به ماشیه هست یه دست نیست، یه جور نیست، حرفشون یکی نیست. از جمله این که این ماشیه کی میاد، یه عده میگن که جهان به چند هزاره تقسیم میشه، 4 تا 2000. تو 2000 اول خب اصلا وحی نبود، برنامه ای نبود. تو 2000 دوم شریعت اومد، خدا شریعت رو فرستاد. دوران 2003 دوران انتظار و 2000 در واقع بعدی که میشه 1007، 6000 سال که گذشت، بعد ماشیه ظهور میکنه و بعدم دنیا تموم میشه. اینا یه دیدگاهشونه. یه عده میگن 5 قرن بعد از میلاد حضرت مسیح میاد ماشیه، 500 سال بعد از میلاد مسیح بعضیشون میگن اون ماشیه میاد. بعضیشون میگن که بعد از نابودی اورشلیم که نابود شد و حمله سنگینی به اینا صورت گرفت، 400 سال بعد از این حمله میاد. خب همه اینا الان گذشته و ماشیهشون نیمده. یکی سوالات بیپاسخی که دارند که زرتشتی ها هم باز به این موزل و مشکل گرفتارند. چه اون دیدگاه اول رو ببینی، چه دوم رو ببینی، چه سوم رو ببینی، الان سالیان سال، قرنها گذشته، طبق اونچه که اونا گفتن گذشته و نیمده. لذا بعضی از خاخام های یهودی میگن اصلا زمان تعیین کردن برای آمدن ماشیه کار غلطیه و کسی حق نداره زمان تعیین میکنه. یه نکته جالبی که وجود داره در رابطه با بحث یهود که از این نکته ها خوب استفاده کنیم و اگر کسی بخواد تحقیق بنویسه، پایان نامه بنویسه، یه موضوع خوبیه. بحث شرایط ظهور موعود از منظر یهود، مسیحیت، زرتشتیت و اسلام، این بررسی تطبیق قرار بده. چون بحث شرایط ظهور که اجمالش رو در دوره مقدماتی گفتیم بحث مهمیه. ما این موزل رو داریم. برخی میگن آقا انشالله آقا میاد درست میشه، ما نقشی نداریم تو این زمینه، چون اصلا نمیدونیم برای چی غایب شد که برای چی ظهور میکنه. تو اهل سنت این مشکل بیشتره. آیا آمدن اون موعود نیازمنده به زمین سازی شرایطی باید فراهم بشه یا نه؟ در یهود میگن بله، مردم باید توبه کنن، اونم توبه واقعی، حرمت روز شنبه را نگه دارن، کتاب آسمونشون را ارزش براش قائل بشن، مطالعه کنن، صدقه بدن، کمک کنن به دیگران، اتحاد دوستی داشته باشن. این جور کارها در تسریع و تعجیل فرج و اومدن ماشیه مؤثره. نظیر اینها را زرتشتی هم دارن، یعنی بحث زمین سازی رو ما از منظر ادیان در رابطه با آمدن منجی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در ادیان مختلف این بحث زمین سازی وجود داره. در رابطه با مدعیان ماشیه عرض کردم، ما همونجوری که در اسلام مدعیان دروغین مهدویت رو داشتیم، در یهود هم مدعیان ماشیه رو داشتیم. صدها نفر تا به حال در طول این قرون و اعصار ادعای ماشیه کردن. مهمترین اینها شخصی است به نام موسی، عنوان موسی جدید. یه وقتی ادعا میکنه در جزیره به نام جزیره کرت یا کندیا، میگه من ماشیه هم، من اومدم برای نجات و عزت شما قوم برگزیده، شما قوم یهود. و حالا چه شگردهایی داشته؟ خود بررسی شگردهای مدعیان مهمه. جمعیت زیادی به ایشون ایمان بیارن، گرایش پیدا میکنن، اموال رو میدن به ایشون، کارش خلاصه میگیره، اینا رو راه میندازه، میگه بیاین برین به سرزمین مقدس. میان و میان و میان به خلاصه دریا میرسن، یه روی صخره با میسه، عصای خلاصه موسوی رو در واقع در دست گرفته، میگه به محض که من اشاره کردم بیافتید تو دریا، راه باز میشه، بریم اون بر و سرزمین فلسطین رو فتح بکنیم و خلاصه به اون عزت خودمون برسیم. آقا این مردم رو چه جور خام کرده بود، چه اتفاق اونجا میفته من نمیدونم. این اثاره که اشاره میکنه، مردم خودشون رو میرزن تو دریا، افتادن تو دریا همان و غرق شدن همان، که به شدت دین و دین یهود اونجا متزلزل شد و خب بسیاری که اونجا غرق شدن، برخی شاید تونستن خودشون رو نجات بدن و ضربه خلاصه سهمگینی رو به یهود زد این مدعی. و در طول تاریخ مؤمنان حالا اردینی از این مدعیان ضربه های سختی خوردن، از جمله اسلام، چه در اهل سنت چه در شیعه، ما از این مدعیان ضربه های سختی رو خوردیم. یه بحث دیگری در رابطه با بحث به اصطلاح منجی داریم که اینه که اون منجی آیا منجی نوعیه یا شخصی؟ منجی نوعی اینه که یک شخص خاصی میگن این نجات بخشه، با اسم خاصی، با پدر و مادر مشخصی، یه فرد معینی میاد برای نجات. اما یه مسئله‌ای که در یهود داریم، نه در مسیحیت، در برخی از اهل سنت هم چنین نگاهی رو داریم، اینه موعود و منجی نوعی. یعنی میگن این ماشیه، ما همینقدر میدونیم یکی از نسل حضرت داووده، اما کیه چیه؟ در هر زمان کسی که لیاقت ماشیه شدن را داشته باشد، این به صورت ناشناس هست، زمینه ظهورش باشه میاد، نباشه میمیره و شخص دیگری ممکنه جایگزینش بشه. پس یه فرد خاصی نیست، اینا میگن در واقع منجی نوعی، که سنی هم یک سرشون یک چنین نگه، یه مهدی میاد، این مهدی کیه چیه نمیدونه. برخلاف مسیحیت که میان شخص معین و مشخصی منجی ماست، عیسی مسیح، برخلاف شیعه که یک چنین نگاهی را داره، و باز برخلاف زرتشتی ها که نگاه به منجی نگاه شخصی است، این شخص معین و مشخصی را میگن میاد. آخرین نکته ای را که در این قسمت خدمتون تقدیم میکنم، بحث صهیونیزمه. چی شد اصلا این صهیونیستا شکل گرفتن و بلای خانمانسوزی که دامنگیر بشریت شده از کجا به وجود اومد؟ قضیهش از این جهته که عرض کردم یهود خودشون رو قوم برتر میدونن، در انتظار آمدن ماشیه برای نجاتشون و اینکه سرزمین مقدس بهشون بده. یه عده از این یهودی ها جمع شدن و کنار کوه صهیون یه قراردادی رو با هم بستن که ما برای چه منتظر ماشیه باشیم؟ خودمون آستینا رو بالا میزنیم، میاییم این سرزمین مقدس رو فتح میکنیم، به دست میگیریم، یه دولتی و یه حکومتی تشکیل میدیم و یهود رو از اقصی نقاط عالم جمع میکنیم و این قوم برگزیده را به اون عزت و اعتلا و عظمت خودشون میرسونیم و بقیه هم نابود میکنیم. لذا این تفکر شکل گرفت، بحث صهیونیسم، و دیگه با اون هنر و برنامه‌ای که داشتن اومدن یکی یکی خونه ها رو خریدن، اونجا پایی برای خودشون پیدا کردن و کم کم وارد جنگ نظامی شدن با فلسطینی ها و اونچرا کتاب امروز شما میبینید تشکیل گرفته، تشکیل شده. و اینها میگن همه یهودی‌ها باید در فلسطین جمع بشن، یه حکومتی تشکیل بدین. معبد سلیمان، اون کاخ، اون ساختمان عظیم و بزرگ، این تجدید بنا بشه. اون گوساله سرخ مو که نقش خاصی در اونجا دوباره شکل بگیره، اون نمیدونم صندوقچه خاصی که مال بنی اسرائیل بوده اونا پیداش بکنیم و برای رسیدن به این گردنه هایی در پیش داریم، از جمله نبرد هرمجدون یا هرمگدون که اون دشمنان و موانع را ما باید از بین ببریم تا خلاصه به اون عزت و اطلاع برسیم. همین الان عده‌ای از یهودی ها هستن، عده‌ای از علمای یهودی هستن که به شدت با این کار مخالفن، با صهیونیست ها مخالفن. از خود یهودی ها میگن این کارهایی که شما میگید اینا کارهای ماشیهه، شما حق نداشتید در این زمینه ورود پیدا بکنید و بخواید چنین کار رو انجام بدید. تشکیل حکومت کار ماشیهه، جمع کردن یهودی ها کار ماشیهه و امثال اینها. هنری که این صهیونیست‌ها به کار بردن این بود، با توجه به اون نقطه اشتراکی که با مسیحی‌ها داشتن و الان خدمتون عرض می‌کنم، اومدن بسیاری از مسیحیت رو هم با خودشون همراه کردن. گفتن مگه شما نمیگید عیسی مسیح میاد؟ آمدن عیسی مسیح شرایطی داره، از جمله شرایطش اینه که این سرزمین آزاد بشه، یهودی ها اینجا جمع بشن، حکومتی تشکیل بشه برای یهود، اون وقته که در واقع عیسی مسیح میاد. و اینجا بحث مسیحیت صهیونیسم شکل میگیره و اون مسیحیایی که فریب این صهیونیست های رو خوردند و فکر میکنن شرطه، چون بعضیشون هم واقعا مخلصانه از اون متدینین واقعیشون صهیونیست ها رو یاری میکنن که عیسی مسیح زودتر بیاد، این اون انحرافاتی است که در پیش روی مؤمنان بوده و است. و اگر اون ظرف وجودشون از معرفت و شناخت و آگاهی خالی باشه، از تفکر و تعقل خالی باشه، گرفتار یک چنین بلاها و مصیبت‌هایی میشن و خسرت دنیا و آخره میشن. این اجمالی بود در رابطه با بحث یهود، اونش که برای ما به درد میخوره اینه که از کنم قدر داشتهای خودمون رو بدونیم. دین یهود گرفتار انواع و اقسام آسیب‌ها و انحرافات و تحریفات شد و نگاه خود بر تربینی و نجات پرستی در این ورود پیدا کرد و بیچاره کرد اینها رو. و برخی از مواردی که مثل زمین سازی ظهور و امثال اینها در اینا مطرحه مرور شد. حالا یهود منتظر ماشیهه، عیسی مسیح که اومد، عده ای از یهودی ها گفتن خب این ماشیه ماست، مگه ما منتظر ماشیه نیستیم؟ اومدند حضرت عیسی مسیح را پذیرفتند به عنوان ماشیه خودشون. کیا؟ یهودی ها همشون؟ نه، تعدادی از یهودی ها که جزء آموزه های دینیشون آمدن ماشیه بود برای نجات اینها، اومدن عیسی مسیح رو به عنوان ماشیه خودشون پذیرفتند. لذا مشترکات مهمی بین یهود و مسیحیت وجود داره. الان کتاب مقدس مسیحی ها اینه، این کتابی که من دستم هست و میبینید، کتاب مقدس شامل دو بخشه، شامل عهد عتیق، که عهد عتیق کتاب مقدس کیا بود؟ یهودیا. این عهد عتیق، این 39 بخش کتاب مقدس مسیحی ها هم هست، به اضافه عهد جدید. عهد جدید که این دیگه خاص مسیحی هاست، و اضافه بر عهد جدید این عهد قدیم هم که 27 قسمت تو ذهنم هست، 4 قسمتش انجیل و بقیهش ملحقات انجیل، میشه عهد جدید. این عهد جدید به اضافه عهد قدیم میشه کتاب مقدس مسیحی ها. لذا بسیاری از بزرگان یهود بزرگان مسیحیت هم حساب میشن. خب عمده یهودی ها حضرت عیسی مسیح رو نپذیرفتن، او را گفتن مدعی ماشیه، نستجیر رو به الله گفتن دجال، دروغو نسبت دروغویی به او دادن، و بر همین اساس با کسانی که پیرو حضرت عیسی بودن برخورد کردن، اونها رو بسیار اذیت میکردن، شکنجه میکردن، و نهایتا تصمیم گرفتن که حضرت مسیح رو بکشن و به خیال خودشون او رو به صلیب کشیدن، او رو کشتند، او رو از بین بردن. خب وقتی به اصطلاح از منظر پیروان عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، خب این موعود، این ماشیه که یهود رو به اون عزت و اعتلا نرسوند، که یه دو گفتن پس این دروغ میگفت، ماشیه اونی بود که یهود نجات بدین، که نجات نداد، که یه دو گفتن این دروغ، خب روشار تزلزل شدن. یه دو گفتن نه، این ماشیه دو تا رسالت داشت، این ماشیه دو تا رسالت داره، دو مرحله، دو تا نجات داریم، یه نجات اولیه، یه نجات ثانویه و نجات نهایی. این قسمت خوب دقت بکنید. یکی از مسائلی که ما در میان مسیحیان میبینیم، و البته یه دست نیست، اقوال مختلفه، یه عدهشون میگن که وقتی حضرت آدم از اون میوه بهشت خورد آلوده شد در اثر این گناه، و با این گناه چی شد؟ کثیف شد، آلوده شد، و بعد که خب دچار هبوط شد اومد رو زمین، بابای آلوده بچه هاشم آلودند. وقتی این قضیه پیش اومد که آدم و بچه هاش و بنی آدم و آدمیزاد اینا آلودند، اومدن رو زمین، خدا شریعت رو فرستاد که با این شریعت، با این خلاصه احکام و آداب، باید ها و ما نباید ها، این بشر تطهیر بشه. شریعت ها مختلف بود، بالاترین شریعت، شریعت حضرت موسی بود، افاقه نکرد، خود خدا دست به کار شد. حالا خودش اومد به شکل انسان، یا نه پسرش رو فرستاد، پسر خدا به شکل انسان اومد روی زمین و ازم بر قدمی برداشت برای نجات انسان. نجات انسان از چی؟ اون آلودگی که توسط اون گناه حضرت آدم به وجود اومده. و بعد برگشت، این به صلیب کشیده شدن، این یعنی برگشت و عروج این خدایی که اومده بود به زمین، حالا میخواد برگرده. این یه نگاهه که این خدا فدا شد، به صلیب کشیده شد، و به صلیب کشیده شدنش هم یعنی بازگشتش از این عالم و از این جسمانیت به اون عالم و به جایی که بود، تا انسان رو نجات بده از اون آلودگی. دیگه این انسان نجات پیدا کرد از آلودگی و از اون وضعیتی که داشت. یه نگاهی که در برخی از مسیحی ها وجود داره. یه ده میگن نه، حضرت آدم وقتی از اون میوه خورد و اون مخالفت رو کرد، رتبه حضرت آدم تنزل پیدا کرد، رتبه پسر خدایی بودن، انسان یک موجود برگزیده بود، یک جایگاه رفیعی داشت، این رتبهش تنزل کرد، عبود کرد، اومد روی زمین و برای بازگشت به اون رتبه رفیع ما نیاز به ماشیح داریم، نیاز به موعود داریم. یه عدهشون میگن که نه، حضرت آدم مردود شد در این آزمون و بچه هاش هم اگه جای او بودن همینجور بودن، مردود میشدن، چون در اون آزمون مردود شدن باز نیاز هست که برای اینکه به اون جایگاه اولیشون برگردند یه منجی و یک ماشیه و یه موعودی بیاد اونها رو نجات بده. خب حضرت عیسی این کار رو کرد، اومد بنی اسرائیل رو در واقع از اون آلودگی نجات داد. خب اون عزت پس کو؟ اون عزتی که باید رو زمین داشته باشن ندارن. ها، میره و بر میگرده. دو تا ماموریت داشت، ماموریت اولش رو انجام داد، اون آلودگی عزتی از بین رفت، بشر دیگه پاکه، منتها حضرت عیسی یه ماموریت دیگه داره، یه نجات دیگه داره، رفته که برگرده و بنی اسرائیل رو نجات بده. دو تا نجات در بین مسیحیت در رابطه با بحث عیسی مسیح داریم. صلیب کشیدید که دیدید شکل به اضافه را داره، حالا اون خط عمودیش طولانی تره، این صلیب، این چرا آرم مسیحی است؟ چی؟ مسیح به صلیب کشیده شده. خب چرا آرمشونه؟ و یکی از مسائلی که در رابطه با دین مسیحیت وجود داره اینه که پیامبرشون به صلیب کشیده شد، چرا اینو آرم کردن؟ برمیگرده؟ یعنی صلیب یعنی برمیگرده؟ بله. این صلیب اساره معتقدات دین مسیحیته، که یعنی بشر آلوده بود، خود خدا دست به کار شد، اومد رو زمین، بعد برگشت به آسمانها. این صلیب اون سکوی در واقع عروجشه و برگشتشه، برگشت تا حالا دوباره مجدداً برگرده. یعنی این صلیب اساره تمام این چیزایی که گفتم هست و معتقدات یهود در این صلیب خلاصه شده، این نماد تمام اعتقاداتشون. اصلا این صلیب یعنی بحث نجات و نجات خواهی که اومد خدا، حالا خودش ادهشون میگن، پسرش ادهشون میگن، اومد که بشر از اون آلودگی نجات بده و داد. این صلیب یعنی اومد و برگشت، بشر رو نجات داد. لذا گاهی وقتا میبینم بعضی از اخوان لباسایی میخرن، لباسای خارجی، آرم مسیح روش، رو سینش این آرم زده. ها، این آرم یعنی من مسیحیم و معنا داره. حواسمون باشه چه لباسی میپوشیم، اون چیزی که رو این لباس. خب تمام اینها انحرافاتی است که به وجود اومد، اینا هیچ کدوم حقیقت نداره. عیسی مسیح پیامبر عظیم الشأن الهی بود، یک انسان برگزیده ای بود که خدا این انسان برگزیده رو عنوان آیت و معجزه ای بر قدرت و عظمت خودش برای اتمام حجت بر مردم قرار داد و او را برای هدایت مردم فرستاد، ولی این یهود عنود، این یهود جاهل نپذیرفتن ایشون رو. اون حقیقت توحیدی که حضرت عیسی مسیح آورد، اون نابود شد، از بین رفت، خدای اونها شد، خدای مجسم که در شکل انسان ظهور و بروز پیدا میکنه، و تثلیثی که پیدا شد، یعنی سگانه‌ای که خدا اب و ابن و روح القدس، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، اینا همه از اون انحرافاتی است که حالا شما اگه بررسی بکنید این انحرافات چجوری در مسیحیت ایجاد شد، برگشتش به برخی از یهودیان عنودی مثل پولس و امثال این هاست که اون ستون مستحکم این دین، یعنی ستون توحید رو این چنین در هم شکستند و نظریه تثلیث رو ارائه دادن. تو بحث تثلیث هم میگن ما اب داریم، اب داریم، روح القدس داریم. میگیم یعنی سه تا خدا داریم؟ میگن نه، یه خدا داریم. میگیم پس چرا میگید اب و اب و روح القدس؟ میگن خب در این که ستان یکی هم هستن. میگن مگه میشه سه تا یکی باشه، یکی سه تا باشه؟ میگن اینجا جای عقل نیست دیگه، اینا رو تو باید بپذیری، حق نداری فکر کن. این اونی که تو اهل سنت میگن شما حق نداری نسبت اون چه که بعد از پیامبر گذشته چیکار کنی؟ فکر کن. سلفیگری یعنی همین دیگه. سلفیگری یعنی اون چرا که سلف انجام دادن همون درست فکر. اینو تو مسیحیت هم میبینی. مسیحیت میگن آقا خدا سه تاست، اب و ابن و روح القدس. میگیم یعنی سه تا خدا داریم؟ میگن نخه، یه خدا داریم، توحید، یه خدا. میگیم این بالاخره ما نفهمیم سه تاست یا یکی؟ میگن هم سه تاست هم یکی. میگه آخه این که عقل اینا نمیپذیره که. میگن اینجا جای عقل نیست، اینجا جای ایمانه، تو باید بپذیری. در حالی که اساس ادیان توحیدی بر عقل و خدا توسط اون رسول حجت باطنی و عقل راه را برا پیش روی انسان گذاشته که بره اون رسولی را که میفرسته بپذیره، حقانیتش رو بفهمه، حمایت کنه و امثال اینها. این بلاهاییه که بر سر این ادیان در واقع اومد. نکته دیگری رو که باز اشاره کنم که ما منجی در ادیانه که بررسی میکنیم به خاطر این نکته هاشه. چی شد عقیده فدا به وجود اومد؟ خب مسیحی ها یهود ها قاتل پیامبر خودشون میدونن. یهودی اومدن ریختن به اصطلاح عیسی رو به دار کشیدن. از منظر اونا را، از منظر واقعیت و حق و قرآن که نگیم بل شب به لهم، از بر اونا مشتبه شد، بل رفعه الله، خدا حضرت عیسی مسیح رو برد به آسمان ها تا وقت خودش. اما از منظر مسیحیت و یهود دارم عرض میکنم، مسیحی ها یهود ها قاتل پیامبر خودشون میدونن. عده ای از یهودیا اومدن در ظاهر مسیحی شدن، وانمود کردن که مسیحی هن و رسالتشون این بود یهود رو تطهیر بکنن و این مواردی که عرض کردم انسان نمیدونم آلوده شد و خدا آخرش خودش دست به کار شد و اومد رو زمین و بعد برگشت و فدا شد تا انسان طاهر شود. این عقیده را اسلام میگن فدا. این عقیده فدا را اگر بررسی بکنی که در خود بخشای آخره همین کتاب مقدس هم صحبت ازش به میان اومده، مطرح شد. وقتی قضیه کربلا اتفاق افتاد و بعد با اون سخنرانی های آتشین و افشاگرانه امام سجاد و زینب کبرا و بقیه اهل بیت، یزید و یزیدیان بنی امیه رسوا شدند. اولین کاری که یزید کرد خودش رو تبرئه کرد، که من نگفته بودم تقصیر این ابن زیاد بود، با اینکه دستور سریع خودش بود، اما خودش رو تبرئه کرد. اهل بیت رو گفت آقا یه کسی قراره اینا رو برسونی صحیح و سالم به وطنشون، خواسته ای دارید بفرمایید. بعد چه جور به اصطلاح این آسیب و ضربه و این ولوله ای که تو مردم افتاده که یزید چنین کاری کرده، اینو چه جور پاکش بکنید؟ با توجه ارتباطاتی که با مسیحی‌ها داشتن، یزید از نظر به سلام مادر به مسیحی‌ها میرسه و بین مسیحی‌ها بوده بود، اصلا باباش که مرد نبود، دمشق نبود اصلا. اونجا این ظاهراً به گوشش خورده بود، کم کم گفت اینا وادمود کنن به مرور حال زمان عوامینی که داشتن که اتفاق نیفتاده. امام حسین به مسلخ رفت، به معراج رفت، فدا شد برای نجات بشه. دیگه شما هر کاری کردید همین که عشقی بریزید برای امام حسین یا سینه بزنید دیگه تمومه. خواستن اونجور که مسیحیت با عقیده فدا نابود شد، اون ارکان و پایه‌های توحیدی و ارزش‌های دینیش و شد یک دین جعلی و پر از انحرافات و خرافات این بلا را سر اسلام و خصوصا تشیع و پیروان تشیع بیارن. به برکت مجاهدت تمام عیار امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و بقیه ائمه که با این تفکر مبارزه کردن اینجا موفق نشدن، اما رگه هایی از این تفکر فدا هنوز که هنوزه در بین ماها بله؟ آقا یه نفر رفت یه قافله ای را بزنه، یه مقدمه بگم روزه بخونید، بله مجلس باید گرم کرد که خوب عشق بگیری که بگن بله این مدا یا این دوز بود، کارش رهزن بود، قافله ها رو میزد، رفت جلوب قافله ای رو بگیره، منتظر بود، از خستگی خوابش برد، بعد پاشو دید ایداد و بیداد، عزم خدمت شما این قافله رفته، ناراحت بود، خستگی یه طرف، از دست رفتن خلاصه این قافله، شاید حالا مجددا خوابش برد، دید قیامته، خلق اولین و آخرین هم خلاصه حساب و کتابه، فرشته اومدن اینا گرفتن، آه این دزده، ببریمش کجا؟ جهنم. همون که می‌خواستن ببرن جهنم گفتن فرشته اینا نه 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 اینا نبریدش، برش گردون، این اهل نجات، این اهل بهشته. ای بهشت چرا؟ بله این وقتی که خوابیده بود قافله کربلا از اینجا عبور می‌کرد، در اثر رفتن این قافله گرد و غباری به هوا بلند شد، گرد و غبار زائر امام حسین رو این دزد نشسته، این دیگه بهشتیه. نمیگن اینا رو؟ این گونه غذایا سازی ها و وارد کردن این تفکرات، اون تفکر بنی امیه است که این عقیده فدا رو خواستن بیارند و با این عقیده فدا اصل عاشورا را و فدا شدن امام حسین اهل بیتش، اون آثار و برکاتش که بی نظیر بود، اینها رو نابود بکنن، از بین ببرن. و من و شما هم غافلیم، فکر میکنیم اینا ابراز ارادت به امام حسین، اینا نابود کردن امام حسین، نابود کردن ارزش هاست. امام حسین برای چی فدا شد؟ برای توحید، برای حجاب، برای نماز، برای عبودیت و بندگی خدا. لیستن بز عباده که من الجهاله، وقتی 11 ما هر کاری کردیم کردیم، هر کله سر کسی گذاشتیم، هر جور کاری کردیم، آقا دو تا سینه بزنیم، اشک بریزیم، تموم شد رفت. این نیست قضیه، این ریشه در عقیده فدا داره که نابود کردن مسیحیت را یهودیا با این تفکر و خواستن. حالا من روایاتی که در این زمینه از اهل بیت داریم خیلی عجیبه، کار امام حسین خیلی عظیم بود، کار برای امام حسین خیلی بزرگه، عشق و سوق و زوق گداز برای امام حسین خیلی عظیمه، اما برای کی؟ اونی که تو مسیر امام حسین باشه، اون که تو مسیر هدایت باشه. چه جور خدا میگه یا ایال انسان ما غرک به رب کل کریم، تو با کرم خدا میخوای پل بسازی برای مخالفت با خدا؟ میگه ای بابا خدا میبخشه، ما با امام حسین میخوایم پل درست کنیم برای شهوترانیمون، برای گناهمون، برای کلا گذاشتن سر مردم. این نه، این همون انحرافیه که مسیحیت نابود کرد، ارزشهای مسیحیت از بین برد. مراقب باشیم، روایات متعددی داریم از امام سجاد به بعد که این تفکر رو دقیقا میزنند. یعنی ولی ما شیعه ما کسیه که بنده خدا باشه، مطیع خدا باشه، کسی تو نماز سستی بکنه شفاعت ما شامل حالش نمیشه. اون کلام نورانی امام رضاست، فرمود مبادا عمل صالح را و رفتار خوب و پسندیده را با تکیه به محبت ما کنار بگذارید، و مبادا محبت و ولایت ما را با تکیه به کارهای خوب مثل سنی کنار بگذارید، چون این دو با هم است و جدا ناشدنی است، این دو با هم نجات بخش. ولایت و محبت ما به اضافه عمل صالح، این دو با هم عامل نجات. اینا در راستای زدن این تفکر بود. و بحث منجی در ادیان اگه مطرح میشه و ادیان ما معرفی میکنیم، به خاطر اون چه که بر ادیان گذشته ما عبرت بگیریم، ما مراقبت کنیم، ما محافظت کنیم دینمون رو از این آسیب‌های تلخ و وحشتناکی که در رابطه با این که اون به اصطلاح ماشیه و اون عیسی مسیح که میاد یه صحبتی هست که خب با قدسیان میاد، که در همین آخرین مطلبی که در کتاب مقدس هست در مکاشفه یوحنا باب 19 آیه 11 میگه سپس دیدم که کلمه خدا سوار بر اسب سفید، سپس دیدم که آسمان گشوده شد، در آنجا اسبی سفید بود که سوارش امین و حق نام داشت، زیرا به حق و عدل مبارزه و مجازات میکند. چشمان او مانند شعله آتش بود و بر سر از تاج‌های فراوانی قرار داشت. و خلاصه این ادامه میده که کلمه خدا سوار بر اسب سفید میاد، با قدسیان میاد و در میاد، شیطان بسته میشه، قل و زنجیر میشه. وقتی اون میاد یه دشمنی به مبارزه با او برمیخیزه، بهش میگن ضد مسیح، یا به عبارت دیگه دجال که قدرتمندم هست. جنگی در بر میگیره بین، از منظر اونا دارم عرض میکنم، بین عیسی مسیح و بین اون ضد مسیح انتیکرایست، که جنگ آرمگدون یا همون آرمگدون که عرض کردم صورت میگیره. و خدا میدونه از این قضیه و اون چه که راجب ضد مسیح در همون عهد عتیق اومده، اینا رو جمع آوری کردن، روش کار کردن، چه بلوایی به پا کردن. اصلا آرمگدون یک بحث بسیار عجیبیه تو غرب، چه فیلم ها، چه کتاب ها، چه مقاله ها، صدها کتاب و مقاله و فیلم در این رابطه درست کردن. و باز سوء استفاده ای که از بحث ضد مسیح، نبرد آرمگدون و بحثایی که تو مطبوعات غرب تو دوره مقدماتی اشاره کردم، که باز از اون نامردی هایی که اینا کردن اینه که اون چه که راجع به ضد مسیح تو کتاب مقدس بود اینا رو در آوردن و بعد منطبقش میکنن بر حضرت مهدی. و یک مهدی حراسی، یک اسلام حراسی وحشتناک و فوق‌العاده رو امروز در اروپا و آمریکا ایجاد کرد. اینکه الان در آلمان خصوصا، در انگلیس، در فرانسه، خیلی از جاهای دیگه مسلمان ها امنیت جانی ندارن، این به خاطر این هاست، این انحرافاتی که وارد کردن در دینشون، سوء استفاده هایی که از آموزه های دینیشون در رسیدن به اون اهداف شوم خودشون در واقع داشتن. اینا مواردی که اگر وقت منجی در ادیانم مطالعه میکنید با این نگاه، نریم یهودی شناسی کار کنیم، نریم مسیحیت شناسی کار بکنیم و هدف رو گم کنیم، با این نگاه کار ما یاری امام زمانه، کار ما شناخت عمیق‌تر امام زمانمونه، کار ما یاری کردن بهتر امام زمان و شناساندن امام زمانمونه. ببینیم از این بحث تو اون موضوع چه استفاده هایی میشه کرد، که نمونه هاش و سرنخ هایش رو عرض کردم. در بحث اسلام که خب از مهمترین اعتقادات تمام امت اسلام شیعه و سنی اینه که مهدی موعود میاد. آیاتی از قرآن در این رابطه است، بیش از 560 روایت از رسول خدا در این رابطه است، و ما بحثای آینده من مفصل در رابطه با موعود اسلام خواهد بود. و حالا در رابطه با موعود اسلام هم چه مشکلاتی و معضلاتی در رابطه با این تفکر به وجود اومد، اهل سنت دچار چه مشکلاتی شدن، شیعه دچار چه مشکلاتی شدن، زیدیه، ارزم به خدمت شما، اسماعیلیه، واقفیه، دیگران، و بحث موعود و منجی در امامیه در شیعیان اثنا عشری چه جایگاهی داره، بحثایی که میدونید و مفصلترش رو بعدن با هم میخونیم. در دین زرتشت هم که خود زرتشت شاید حدود چند هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده و کتاب مقدس اوستا رو دارن، که خود اوستا هم مثل حالا کتاب مقدس یهودی و مسیح بخشای مختلفی داره، همش به حضرت زرتشت نمیرسه. اینکه چه سیری بر این دین توحیدی گذاشته و چه جور این دین توحیدی، دین ثنویت و دوگان پرستی در واقع میاد، اهریمن و قبلش اهورامزدا در واقع مطرح میشه. تو این دین هم باز نگاه ها مختلفه، عالم به سه، به چند سه هزاره تقسیم میشه، چهار تا سه هزاره. در سه هزاره اول خدا بود و مخلوقاتی از جنس نور، مخلوقاتی روحانی که خب هرچی بود نور بود و نور بود و نور. در سه هزاره دوم خدا عرضم خدمت شما اون خلقت جسمانی و مادی رو داشت، اما آنچه که بود در بهشتی در روی زمین بود، همه اهل خیر و صلاح و اطاعت و بندگی بود. در سه هزاره سوم اهریمن به وجود اومد و از اینجا بود که ظلمت و تاریکی و درگیری و ظلم و سرقت و کشت و کشتار و امثال اینا هر چه رفت و رفت و رفت بیشتر شد. این شد 9000 سال دیگه. در آخر همین هزاره نهم خدا حضرت زرتشت رو برای هدایت بشر فرستاد و بعد که خود حضرت زرتشت کار خودشا کرد، سه تا موعود، حالا اریان دیگه یه موعود دارن، زرتشتی سه تا موعود دارن، سه تا منجی دارن، میگن در رأس هر هزاره و به فاصله هر هزار سال تا پایان دنیا یک به اصطلاح موعود و منجی میاد و اون تاریکی ها و ظلمت هایی که در طول این هزار سال ایجاد شده اینها رو اصلاح میکنه. حالا اول اوشیدر یا هوشیدر میاد، یه رسالت های خاصی داره، بعد اوشیدرما یا هوشیدرما میاد و نهایتا منجی نهایی که سوشیانت یعنی سودرسان هست میان و در واقع اصلاح میکنن. اصلا منجی در این دین شخصیه، شخص معین و مشخصی است که اینا جالب هر ستا، هر ستا فرزند بلافصل کی هند؟ فرزند بلافصل زرتشت هند. مگه میشه فرزند بلافصل از زرتشت باشه؟ حالا سه بحثایی بیان میکنن که حالا خانم باکره ای میره تو خونه ای و عزم خدمت شما حامله میشه به اوشیده رو، بعدش اوشیدرما و بعدم سوشیانت و چیزای عجیب غریبی که در واقع بلایی که بر سر ادیان دیگه اومد بر سر این دین هم اومد و اون ارزش های وحیانی و توحیدی این دین هم دستخوش تحریفات و مشکلاتی شد. منتها یک نقطه قوتی که در این دین هست اینه که اینا میگن منجی کارش جهانیه، نگاه نجات پرستانه درش ندارن، میگن بشریت هم میاد نجات میده، بحث زمینه ظهور رو دارن، علماشون هم میگن موبد و در مجلس هم نماینده دارن، در تهران هستن، جای دیگه هستن و موبدانشون صحبتهایی در رابطه با بحث منجی و امثال اینها دارن. در ادیانش جنوب شرق آسیا هم که دین در واقع هندویزم باشه و همطور بودایی ها، این هم اعتقاد به اومدن منجی دارن، اما اعتقادی که باز آمیخته به انواع مشکلاتی هست، بحث خصوصا شرک و بتپرستی، خداهای آسمانی، خداهای زمین، که هندویزم میگه کی میاد؟ کلکی میاد. من اینا رو دیگه سریع گذشتم. کلکی دهمین تجلی خدای ویشنو است. سه تا خدا داریم: خدای خلق کننده، ایجاد کننده، خدای خالق، خدای نگهدارنده و خدای میراننده، از بین برنده. یکی از این سه خدا خدای ویشنو است، خدای نگهدارنده. خدای ویشنو 10 تا مظهر داره، 9 تاش تا حالا اومدن و دهمین مظهرش میاد برای نجات. و بودایان که بودیزم هم انشعابی است از هندویزم، میگن که به اسم متری میاد برای نجات بشر، که اون چه که گفتیم از منظر خود ادیان بود. کسی که میاد به فضل الهی از طرف خدا یه نفر بیشتر نیست، او هم آقا و مولامون صاحب العصر و زمان مهدی موعوده. البته عیسی مسیح را هم خدا ذخیره کرده بر اساس حکمتش برای ایشون. با اومدن امام زمان عیسی مسیح هم میاد. وقتی حضرت مهدی اومدن و عیسی مسیح هم نزول کردن، تمام بشریت از شرق و غرب عالم میان به سمت حضرت مهدی، چون میبینن اون موعود، اون منجی که اینا دنبالش بودن همین ایشونه. حالا هر کس به وصفی به زبانی از او یاد میکرد، به امید اینکه قدر موعودمون رو داشته باشیم، بتونیم قدمی براش برداریم و جزء زمین سازان ظهور نام ما ثبت بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.